الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. فرارسیدن ماه رجب المرجب که ماه بندگی خدا، ماه عبادت و ماه استغفار و ماه توبه است رو به همه بندگان خدا تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که خداوند ما و شما رو توفیق بده که بتونیم در این ماه و ماه شعبان که مقدمه ماه خدا، ماه رمضان هست، انشاءالله با استغفار و توبه و عنابه‌ای که به درگاه حضرت اهلیت میکنیم انشاءالله خودمون رو آماده بکنیم برای ضیافت الهی انشاءالله. سپاسگزار هستیم از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه ما هستید. برنامه حبل المتین در هفته یک شب تقدیم شما عزیزان میشه و در این برنامه ما قصد داریم تاریخ اسلام رو و اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده رو برای شما مطرح بکنیم. در یک واکاوی علمی مباحثی رو که مطرح میکنیم و عمده این مطالب از کتب بردارن اهل سنت تقدیمتون میشه، این به خاطر این است که در این عصر رسانه و ارتباطات که به سهولت میشه به منابع اصلی دسترسی پیدا کرد، ما اینها رو برای شما مطرح میکنیم و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان میگذاریم. به هر صورت الحمدلله رب العالمین این رسانه و این وسایلی که الان در اختیار بشر هست به راحتی میتونه اینها رو دسترسی پیدا بکنه و خودش مطالب رو جستجو بکنه و فکر نمی‌کنم الان کسی باشه و بگه من نمیتونم به حقیقت دست پیدا بکنم و نمیتونم مسائل رو پیگیری بکنم. فکر نمی‌کنم این گونه باشه. الحمدلله با این امکانات میشه به راحتی این مباحث رو پیگیری کرد. از شما بیننده عزیز هم خواهش میکنیم بدون تعصب و با یک عینک حقیقت بین مباحث رو پیگیری بکنید. چه از شیعیان و چه از برادران عزیز اهل سنت خواهش میکنیم که توجه بکنن و این مباحث رو آلمانه پیگیری بکنن و تعصبات کنار بذارن. انشاءالله حقایق براشون روشن خواهد شد. در صورت ما و شما فردا قیامت سوال خواهیم شد و دیگه دوباره زندگی نخواهیم کرد و بر نمیگردیم به دنیا. همین باری که الان هستیم و همین فرصتی که در اختیارمون هست، باید حتما در این فرصت کم و کوتاه بتونیم مباحث رو پیگیری بکنیم و اون حقایقی که لازم است ما به اون دسترسی پیدا بکنیم اونها رو انتخاب بکنیم که فردا قیامت بتونیم پاسخگو باشیم. انشاءالله عزیزان توجه بکنن، مخصوصا برادران عزیز اهل سنت. ما توجه برادران اهل سنت رو جلب میکنیم به این مسئله که امروز وهابیت دشمن شیعه و سنی هست. توجه بکنن که خطری که الان وهابیت برای اسلام به وجود آورده بسیار خطرناکه و اگر مواظب نباشیم دین دنیا ما را از بین خواهند برد. و خواهش میکنیم از عزیزان اهل سنت توجه بکنن که این افکار بد و خطرناکی رو که وهابیت امروز داره تو بقا کرنا میکنه بسیار برای اسلام و مسلمین مضر هست، که انشاءالله عزیزان اهل سنت این مطلب هم توجه خواهند کرد. ما دعوت میکنیم از شما عزیزان انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندام خدمت همه عزیزان و بزرگواران که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده برنامه ما هستند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. خدا را با آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین سوگند می دهم که همه ما و شما را در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا انشاءالله در تمام کارهامون موفق و مؤید بدارد، خیر دنیا و آخرت را قرین ما قرار بدهد و همه ما را حاجت روا نموده مشکلات ما را برطرف کند، دعاهای ما را به اجابت برساند. من قبل از این که برادر بزرگوارم سوالاتشون رو مطرح کنن چند نکته ای رو به عنوان مقدمه خدمت عزیزان تقدیم میکنم و بعد در خدمت جناب آقای محسنی بزرگوار هستیم. در این روزهای اخیر تکفیری ها در گوشه کنار این جهان، به ویژه در عراق، در سوریه، در مصر و جای دیگر، تحرکات نادرست و خلاف اسلام و خلاف انسانی رو شروع کردند و اینها تلاش دارند که این روحیه تکفیری و آدمکشی را به دیگر نقاط جهان هم سرایت بدن و بعدشون نمیاد که کشور ایران را هم درگیر این قضایا بکنند. و برای این هم خلاصه از هر کوششی دریغ نمی کنم و من در اینجا تقاضا می کنم از عزیزان و بزرگواران، به ویژه صاحبان رسانه، هم صاحبان رسانه شیعه هم صاحبان رسانه وهابی، که گرچه این وهابی ها گوش شنوایی ندارند ولی دقت کنند، این اختلاف میان امت اسلامی، اختلاف میان شیعه و سنی، خلاصه از فتنه هایی است که آتش آن توسط دشمنان اسلام برافروخته میشه. اینها برای اینکه جلوی این گسترش و رویکرد جوانها به اسلام رو بگیرن، بهترین راهشون ایجاد این درگیری ها و کشت و کشتار در کشورهای اسلامی رو انجام دادن. ما اگر هر گونه حرکتی انجام بدهیم که این حرکت موجب اختلاف میان شیعه و سنی باشد، اگر در گذشته به عنوان یک حکم شرعی مثلا خلاف شرع حرام نگاه می کردیم، امروز از اشد محرماته و چه بسا این ایجاد اختلاف از گناهانی است که واقعا میشه ادعا کرد گناه نابخشودنی است. فرقی نمی کند این ایجاد اختلاف توسط شیعه باشد یا توسط سنی باشد. و این هم گذشته از پشتیبانی قرآنی و سنتی، عقل سالم هم حکم می کند که ما از هر گونه کاری که موجب اختلاف باشد پرهیز کنیم. گذشته بر این که بزرگان ما، مراجع ما، فقهای ما فتوا دادند که هر گونه ایجاد اختلاف یا اهانت به نمادهای اهل سنت، به مقدسات اهل سنت، گناه نابخشودنی است. از اون طرف هم اهانت هایی که امروز در این شبکه های تکفیری شیطانی نسبت به مقدسات شیعه می شود، این هم باز موجب ایجاد شعله های فتنه و شعله ور کردن آتش اختلاف میان شیعه و سنی هست. هیچ فرقی نمی کند. ولذا ما درخواستمون از همه این هست که یه مقداری دقت کنن. از هر طرف کشته شود گوینده لا اله الا الله هست، هیچ فرقی نمی کند. و حتی همون تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه به مالک اشتر نخعی که میگه این افرادی که در مصر هستن، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یا برادر دینی تو هستن یا برادر خلقتی تو هستن. حتی ما همین کشت و کشتاری که امروز در اوکراین انجام میگیرد، قلب هر انسانی رو به درد میاره. اینها انسان هستند ولو اینکه مسلمان نباشند. و این مشکلات و گرفتاری ها در حقیقت موجب ناامنی در گوشه کنار این جهان فناوره. نکته بعدی، بعضی ها هستند در داخل کشورمان دنبال فتنه‌گری می‌گردند، دنبال بعضی از سوژه ها می‌گردند که این آتش فتنه رو روشن کنند. چندی قبل حضرت آیت الله لزم مکارم شیرازی در رابطه با موضوع اینکه در بعضی از استانها یک کارهایی انجام میشه، زمینهایی توسط بعضی از سلفی ها خریداری میشه یا بحث تکثیر نسل و غیره، خب ایشون بر مبنای گزارشات مستدل و مستندی بود مطرح کردن و هم رو دیدیم که بعضی از افراد برای شما عرض کنم آمدن شروع کردن این مسائل رو خیلی خلاصه به قول بوق کرنا گذاشتن. نمیدانم این که بعضی ها بیانیه صادر کردن، بعضی از افرادی که از تهمانده های دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستن که دهنشون جز حتاکی به چیز دیگری باز نمیشه به مرجعیت اهانت کردن و جسارت کردن، خب این قضیه سپری شد. اخیراً باز حضرت آیت الله مکارم شیرازی ایشون شروع کردن بحثی رو که آقا در بعضی از دانشگاه ها افراد خلاصه علی اللهی رو ایشون تعبیر کردن به عنوان عضو هیئت علمی کردن و یا نسبت به بعضی ها توقعات رو بالا میبرند، اینها به طور معمول عمل کنند که توقعات بالا نره. باز ما دیدیم حتاکان شروع کردن اهانت، جسارت، مثلا حتاک مشهور که معمولا با این شبکه های شیطانی تکفیری مرتب تماس میگیره، خجالت و حیا هم نمی کنه و هیچ خط قرمزی و حیا و شرمی هم برای خودش قائل نیست، شروع کرد رکیکترین مطالب رو نسبت به ساحت مقدس مرجعیت بیان کردن و تعبیر این که نمیدونم شما رهبر هستید یا مقام معظم رهبری. خب این معلومه که تو از الفبای فرهنگشی خبر نداری، اولا تو لیاقت این که نام این مرجع رو ببری نداری، کفش این مرجع رو جفت کنی لیاقتش نداری، باید خیلی بزرگتر از تو اون پدر بزرگای تو بیان یا اون بزرگ بزرگای تو اون مفتیان و سرانشون بیان اگر بناس نقدی هم بکنن. ولی تو اگر واقعا تابع رهبر هستی و واقعا برای رهبری ارزش قائلی، این همه حتاکی ها، این همه تماس ها با شبکه های تکفیری و شیطانی نشان میدی که تو اصلا پایبند هیچی نیستی. و ثانیاً مگر خود رهبری بارها نگفتن مسئولین دولت، رؤسای جمهور موظف هستند به نصیحت های مشفقانه مراجع ازام تقلید گوش کنن و خود ایشون وقتی میانگون با مراجع دیدار دارن، مشورت دارن و گذشته از این که این مراجع بزرگوار ما در داخل کشور ده ها میلیون مقلد دارن، مردم در مسائل هم سیاسی هم فقهی عمدتاً ملاک عمل نظر مراجع خودشون هست، مقلد خودشون هست، نمیتونن که مثل مفتیان مفتکی شماها مراجع ما برای شما عرض کنم چشم گوش بسته هر سه دولت مردان گفتن تأیید کنن و بله قربانگو باشن. مراجع ما الحمدلله در گذشته و در حال در صحنه حاضر هستن، در هر گونه انحرافی که ایجاد میشه اظهار نظر میکنن و مردم از مراجع تبعیت دارن. ولی این بحث های شیطانی که آقایان شروع کردن در داخل خارج در بعضی از شبکه ها و سخن ایشون واقعا سخن درست، میگه آقا به صورت معمول عمل کنید، ما معتقدیم، مراجع ما معتقدن همه بر این که چه اهل سنت باشد چه دیگر فرق اسلامی باشد یا دیگر پیروان ادیان باشد، اینها حقوق قانونی که دارد باید به حقوق قانونی و مسلمشون برسه. کسی ادعا نکرده که آیان اهل سنت یا مسیحی ها، کلیمی ها، زرتشتیه ها نسبت به حقوق مسلمی که در قانون اساسی مطرح شده خدای نکرده نسبت به اونا کم گذاشته بشه و این ظلمه و هیچ شک شبهی نیست. یعنی اگر چنانچه یک اهل سنت از حقوق قانونیش بخواهد خلاصه محروم بشود، این ظلم و جنایته. هیچ فردی و هیچ مرجعی این رو قبول نمی کند که به یک سنی نسبت به حقوق مسلمش ظلم بشه و این بزرگوارم فرمودن به صورت معمول عمل بشه تا ادعاها و توقعات بالا نره. خب وقتی شما میایید بر خلاف توقعات شروع میکنید یک سری برایش امتیازات دادن، خب فرقی نمی کند. حتی اگر به یک شیعه هم شما بیایید بر خلاف قانون فراتر از قانون شما امتیاز بدید، توقعاتش میره بالاتر. امروز انتظار دارد این کار براش بشه، فردا اون کار، پس فردا اون کار، این فرقی نمی کند. ولذا ما از همه عزیزان اهل سنت تقاضا می کنیم بیدار باشند، گوش به سخنان بعضی فتنه‌گران که دنبال آشوب و فتنه هستند و از هر گونه جسارت به بزرگان و مراجع ابایی ندارند گوش فرا ندهند. نظر مراجع ما خود آیت الله مکارم شیرازی بارها و بارها در همین شبکه اعلام کردند بر اینکه اهانت به مقدسات اهل سنت خلاف شرع و حرامه و قطعا اون حقوق لازم و قانونی که عزیزان اهل سنت دارن از نظر قانونی این مورد تأیید مراجع ما و بزرگان ما هست و هیچ کسی نسبت به این تعرضی ندارد. من در خدمت جناب آقای محسنی
ممنونم از شما، سپاسگزاریم. خب اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه، ما مباحث ادله عقلی امامت رو مطرح کرده بودیم و جلسات متعددی خدمت شما عزیزان بودیم و در سه تا شاخصه‌ای که علمای اهل سنت برای یک حاکم اسلامی و کسی که میخواد امام جامعه اسلامی بشه باید داشته باشه رو برای شما مطرح کردیم، که گفتیم که علم و عدالت و شجاعت رو باید حتماً حاکم اسلامی داشته باشه که بتونه جلودار جامعه باشه و امام جامعه باشه. تو بحث علم که بحث خیلی مفصلی شد و به صورت مقایسه‌ای هم عمل شد رو ما تقدیم شما عزیزان کردیم که الحمدلله بحثش تمام شد تا یه جایی، چون بیشتر از اینش خیلی تخصصی میشه، شاید در حیطه بحث و جلسه ما خارج میشه و دیگه لزومی نداره. ولی ما امشب میخوایم انشاءالله این بحث رو که جمع کردیم یک مختصری رو حضرت استاد برای ما مطرح بکنن که بحث علم رو ما چون داریم پرندش رو میبندیم رو کنار بذاریم و وارد مقوله دوم و اون هم بحث شجاعت هست که حاکم اسلامی به قول خود آقای ایجی و دیگر بزرگان کلامی اهل سنت که گفتن که حتما باید حاکم اسلامی این خصوصیت رو داشته باشه، بحث شجاعت رو انشاءالله مطرح میکنیم و از حضرت استاد انشاءالله در بعد از اینکه الله مطرح میفرمایند سوالات بعدی رو از ایشون خواهم پرسید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا و بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. ما در گذشته از مستر قاضی عزالدین ایجی و طفتازانی و دیگر بزرگان مثل سید جرجانی آوردیم بر اینکه ملاک افضلیت امام و خلیفه یکی باید اعلمیت او باشد، دوم اشجعیت او، سوم اعدلیت او باشد. ما در رابطه با بحث اعلمیت امیرالمومنین سلام الله علیه مفصل سخن گفتیم، من جمله حدیث شریف انا مدینة العلم و علیون بابها از حدود 14 تن از بزرگان اهل سنت که شهادت بر صحت روایت او دادن و نزدیک 8 تن از بزرگان که مدینة العلم از القاب امیرالمومنین سلام الله علیه است مطرح کردیم و همچنین آمدیم اعلمیت امیر المؤمنین سلام الله علیه را از کتب برادران عزیز اهل سنت ما مفصل مطرح کردیم و گفتیم بر این که این بخشی که الان ما برای شما عرض کنم داریم، اینها همه برای شما عرض کنم بحث‌هایی است که در گذشته هم ما به اینها مفصل اشاره کرده بودیم و بحث عالمیت رو ما آمدیم از زبان حضرت امیر سلام و حضرت رسول اکرم مطرح کردیم و اشاره کردیم بر این که عالمیت امیر المؤمنین از دیدگاه رسول اکرم، اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو بدن، فرمایش پیغمبر که گفت علی ابن ابی طالب اعلم الناس، علی ابن ابی طالب عالمترین انسان ها هست، که در سبل الهدا و الرشاد جلد 11 صفحه 298 علی ابن ابی طالب اعلم الناس بعدی، عالمترین انسان ها بعد از من هست، یا اعلم امتی بعدی، و همچنین علی اعلم امتی من بعدی، عالمترین امت من بعد از من هست، اکبر امتی علمن، اکثر اصحابی علمن، اعلم المؤمنین علمن، عالمترین مؤمنین از نظر علم هست، اکثر المؤمنین علمن، و علی ابن ابی طالب 90% علم در اختیار دارد، در اون 10% هم باز برای شما عرض کنم سهیم هست. عالمیت علی از زبان صحابه را مطرح کردیم، عالمیت علی از زبان عایشه، عالمیت علی از زبان سعد بن وقاص، از زبان خود عمر بن الخطاب، از زبان ابن عباس، ابن مسعود، اسود ابن یزید، ابو طفیل که صحابی پیر نبی مکرم که تا صد ده برای شما عرض کنم در قید حیات بوده. عالمیت امیر المؤمنین از زبان تابعین رو مطرح کردیم، از زبان شعبی، از زبان عطا، از زبان سعید ابن مسیب و از زبان علمای بزرگ اهل سنت، از زبان نووی، از زبان ملا علی قاری. مثلا نووی میگه سؤال کبار صحابه و مراجعه کبار صحابه به فتاوا و اقوال امیر المؤمنین در جاهای مختلف و معضلات مسائل مشهوره، یعنی این دیگه احتیاج به توضیح نداره. یا خود آقای ملا علی قاری برای شما عرض کنم به همین شکل میاد بیان میکنه و از زبان خود عزالدین ایجی، تفتازانی، جناب مناوی، جناب زرقاوی، زرقانی، اینها همه به صراحت برای شما عرض کنم عالمیت امیرالمومنین رو مطرح کردن و اون روایات مشهوری که ابن عباس میاد 10 برای فضیلت بی نظیر برای امیر المومنین مطرح میکنه که میگه مردی که 10 خورده فضائل دارد لیس لأحد غیره، کسی غیر از امیر المومنین سلام الله علیه این فضائل را ندارد. و در اینجا مفصل مطالب رو مطرح میکنه، اینها فضائل منحصر به فردی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارا هست و غیر از امیرالمؤمنین هیچ کدام از صحابه این فضائل را ندارند. اینها در حقیقت جناب آقای محسنی بزرگوار یک خلاصه بود از بحث های گذشته ما و اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه کاملا از نظر خلاصه اعلمیت هیچ شک شبهی درش نیست که برای شما عرض کنم اعلم و عالمترین و آگاهترین صحابه بعد از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم. البته بخش دیگه شو که حضرت استاد نفرمودن بحث مقایسه بود که اون بحث مفصلی هم بود که در مقابل حضرت امیر علیه السلام کسانی که حالا دایه خلافت رو داشتن اونها چگونه بودن و در چه مقامی بودن، که این هم مباحث مفصلی بود که برای ما حضرت استاد آماده کردن و واقعا در این دانشگاه ولایت که الان خیلی راحت و به سهولت شما صفحه تلویزیونتون رو روشن میکنید و این مطالبی که حالا ساعتها و روزها و سالها زحمت کشیده شده به راحتی شما عزیزان اینها رو دریافت میکنید. از حضرت استاد ممنون هستیم که الان داشتیم نگاه میکردیم با شما. خب این مطالبی که الان آماده شده بود واقعا جز به سادگی نیست و خیلی زحمت کشیده شده که خیلی راحت کنار همدیگه و در تمام کتب جمع شده و شما عزیزان دارید استفاده بکنید. خب این مباحث پیرامون اعلمیت و عالم‌تر بودن حضرت علی علیه السلام نسبت به دیگر صحابه بود برای شاخصه امامت. حالا بخواییم فصل جدیدی رو آغاز بکنیم و اون هم بحث شجاعته. حضرت استاد، ما اگر بخوایم از حضرت علی سوال بکنیم که درباره اشجعیت و شجاعتر بودن حضرت علی نسبت به دیگر صحابه، از شما سوال بکنیم که در کتب اهل سنت آیا چیزی هست یا نه، شما برای ما مطرح بفرمایید، ممنون میشیم.
دوباره باز بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرین و معین. یکی از چیزهایی که خب در گذشته هم ما برای شما عرض کنم داشتیم، اگر دوستان باز مانیتور من رو یک لحظه محبت بکنن، عبارتی را که از دین ایجی دارد که میگه المقصد الثانی فی شروط الامامه، مقصد دوم از این کتاب در شرایط یک امام از الجمهور، یعنی همه اهل سنت برای نقیده هستند که امام باید مجتهد در اصول و فروع باشد که بتواند مسائل دینی را برپا کند و شجاع باشد تا بتواند از حوزه اسلامی دفاع کند و عادل باشد که جوری صورت نگیرد. مواقف جلد 3 صفحه 585. جناب سید جرجانی ایشون هم باز همین مطلب رو میاره شرح میده که میگه دومین ویژگی امام باید شجاع باشد، صاحب رأی باشد، بصیرت داشته باشد نسبت به مسائل جنگ و صلح، و اینکه چگونه برای شما عرض کنم سپاه اسلام را آرایش بده و از مرزهای کشور اسلامی محافظت کنه و قوی القلب باشد. این طوری نشه که یک دشمن رو دید پا به فرار بگذاره، بالای کوه و پشت کوه بره. برای شما عرض کنم از حوزه اسلامی بتواند دفاع کند و ثابت قدم باشد، و این که اقامه حدود و گردن زدن دشمنان اسلام خلاصه او را به وحشت نندازه. این که بخواد یک کسی را دشمن رو از بین ببره، دل رحم باشه و خلاصه عقب نشینی بکنه، و دشمن که دل رحم نیست بیان خلاصه کار مسلمان ها را یک سره بکنن. این بحثیست که بزرگانشون دارن که نسبت به این ستا شاخصه دیگه ایشون ادعای برای شما عرض کنم اتفاق اجماع میکنه. ابن ابی الحدید معتزلی که خوب از علمای اهل سنت هست و معتزلی مذهب هست، این که خلاصه این رو بعضی ها به پای شیعه میگذارن،
شیعه معتزلی،
بله شیعه معتزلی، مثلا میگه مسیحی سنی، مسیحی مسلمان. خب ابن ابی الحدید از اول تا آخر این کتابش تمام تلاشش رو به کار میبرد برای اثبات حقانیت ابوبکر، حقانیت عمر، حقانیت عثمان، و
مطلع
کتابش هم الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. یعنی اگر کسی بیاد در سنی بودن ابن ابی الحدید شک کنه، باید در عقل او شک کرد. یعنی مگر اینکه آدم نادان و معاند باشه یا بی سواد باشه. و مطالب زیادی در کتابش، یعنی اصلا کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 90% در تقویت مبانی اعتقادی اهل سنت، 10% هم فضائل امیرالمومنین بی پرده نقل کرده. اون حرفهایی که ذهبی میگی که یجب تیه و اخفاءه عن الناس، واجب است بعضی از مطالبی که خلاصه در مذمت صحابه هست اینها رو ما نابود کنیم، از مردم مخفی کنیم، ایشون معتقد به این نبوده. ایشون معتقد بوده که تاریخ با آنگونه که هست باید مطرح بشه. ایشون برای شما عرض کنم نقل میکند از ابوبکر انباری از امالش که یک روز امیرالمؤمنین در مسجد برای شما عرض کنم نشسته بود نزدیک عمر بن الخطاب و تعدادی از مردم هم بودن. یک نفری بلند شد نسبت به امیرالمؤمنین یک جسارتی کرد. عمر برگشت گفت حق لمثله ان یتی. بله اینی که داری میگی، بله باید یه آدم سرگردان و نمیدونم عاجز باشه، والله این عبارت خلیفه دوم میگه به خدا سوگند لولا سیفه لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی ابن ابی طالب نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد. خب شما ببینید از همون روزهای نخستینی که درگیری میان سپاه اسلام و سپاه دشمن آغاز شد، از جنگ بدر گرفته، احد گرفته، خندق گرفته، برای شما عرض کنم خیبر و غیره، آیا جز شمشیر علی سلام الله علیه موجب پیروزی سپاه اسلام شد؟ یعنی شما در هر کجا بحث پیروزی اسلام هست، حرف اول رو شمشیر امیرالمؤمنین میزنه. بعد خلاصه این فرد بعد از اینکه دید که اینطور عمر از امیرالمؤمنین تعریف و تمجید میکنه، فقال له ذلک القائل فما منعکم یا امیرالمؤمنین ان، بعد از این گفت اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد، قاضی ترین امت اونه، با سابقه ترین و با شرف ترین امت علی ابن ابی طالبه، گفت اگر این طوریست چرا نگذاشت علی خلیفه بشه. بعد خلیفه دوم کرهناه علی حداثت سن و حبهی بنی عبدالمطلب، چون علی ابن ابی طالب جوان بود، یه مقدارم خلاصه دودمان عبدالمطلب رو دوست می داشت، ولی خب در این جنگه ها که پیروزی به دست او صورت گرفت هیچ جوان نبود. اون وقتی که همه فرار کردند در حنین و احد، امیرالمؤمنین پروانه بار اطراف شمع وجود رسول اکرم چرخید و نگذاشت کوچکترین، برای شما عرض کنم، صدمه بر اسلام و وجود مقدس رسول اکرم بیه. اونجا جوان نبود. اون وقتی که رفت سوره براءت رو گرفت و بر مشتکان مکه خواند، اون وقت جوان نبود. اون وقتی که در جای پیغمبر خوابید در لیلت المبید، جوان نبود. حالا انشالله ما برای شما عرض کنم بحث سقیفه را که مطرح میکنیم، در اونجا تقریبا سه تا مسئله مطرحه. حالا این را ما میگیم که انشالله از دن از الان آماده باشن. یکی که آیا واقعا شوری در اونجا بوده یا درگیری بوده و تقلیب و شبیه کودتا بوده. این از منابع اهل سنت ما میگیم و داوران به عهده بینندگان عزیز میگذاریم. نکته دوم در سقیفه، درگیری که میان مهاجرین و انصار بود. خب مهاجرین به چه استدلال کردن بر استحقاق آقای ابوبکر بر خلافت؟ به چه استدلال کردن؟ گفتن چیه؟ فضیلتش به آیه غار، نمیدونم خیشاوند پیغمبر، اول من آمن، چه بوده؟ ادله مهاجرین بر افضلیت و شایستگی ابوبکر بر خلافت چی بود؟ اینم از منابع اهل سنت ما نقل میکنیم. نکته سوم، چرا علی رو کنار گذاشتن؟ دلیلشون چه بود؟ ادله کنار گذاشتن امیرالمؤمنین از صحنه خلافت چه بوده؟ اینا رو ما انشالله یکی یکی ما مطرح میکنیم. بحثی که من گمان نمی کنم تا به حال بینندگان عزیز ما به تفصیل این مباحث رو شنیده باشند. ولذا این نکته‌ای که در اینجا شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 12 صفحه 51 مطرح میکنه، این رو میگه برای شما عرض کنم به این شکلی بوده. بله،
خیلی ممنونیم. خب حضرت استاد، ما نسبت به همین شجاعت و شجاعت حضرت امیرالمؤمنین سلام، خب روایات زیادی داریم در کتب اهل سنت و خیلی جالبه، فکر میکنم بینندگان عزیز اگه اینا رو بدونن خیلی به شور و شعف خلاصه خواهند رسید. من خواهش میکنم که حضرت عالی نسبت به این حدیث ماندگاری که در کتب اهل سنت هم هست که میخوام شما برامون سنداشو درارید و برامون مطرح بفرمایید، که این حدیث ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین رو جواب، که ضربه حضرت امیر علیه السلام در جنگ خندق بالاتر از خلاصه عبادت ثقلینه، که حالا حضرت استاد هم برامون بگن ثقلین منظورش چیان، آیا این دنیا اون دنیا هست، آیا جن و انس هست، چیه، اینا رو برامون ان شاء الله تفسیر بفرمایید. آیا در کتب اهل سنت با سند صحیح هست حاج آقا یا نه؟
در رابطه با اثبات شجاعت امیر المومنین یا اشجعیت امیر المومنین. بحث شجاعت مطرح نیست، شاید افراد دیگری هم شجاع بودند، مثل خالد ابن ولید و غیره. حالا ما گذشت از اون برای شما عرض کنم مطالبی که در زمان پیغمبر قلب پیغمبر رو به درد آورد. سه مرتبه پیغمبر فرمود اللهم اینی ابرأ الیک، برای شما عرض کنم مما فعل خالد. اون بحثا رو ما جدا، ولی خوب یه آدم شجاعی بوده و همین باعث شد که در جنگ احد هم 70 تن از عزیزان پیغمبر به شهادت رسیدن. ولی بحث شجاعت نیست، اشجعیته. این عبارت هایی که هست مخصوصا در رابطه با قضیه همون جنگ خندق یا احزاب که برای شما عرض کنم عمرو بن عبدود میاد حلم مبارز میطلبه، به طوری که خب حالا اگر من فرصت کنم عبارت پروفسور محمود عقاد که میگه خود عمرو بن عبدود در میان دوست دشمن به عنوان یک شجاع بیبدیل، به طوری که او را برابر 1000 نفر رزمنده به حساب می آوردن. یعنی یک نفر بود برابر 1000 نفر. حتی جایی من دیدم سپهر نقل می کنه میگه در همین قضیه جنگ خندق از قول خلیفه دوم که وقتی عمرو بن عبدود آمد ایشو گفت بله ما در قبل از اسلام در یک سفری ما می رفتیم، خلاصه ایشون در میان قافله ما بود، 1000 نفر از این خلاصه راهزنها به ما حمله کردن، این عمرو بن عبدود پای شتری را گرفت تمام این 1000 نفر رو لتبار کرد. این همچه قدرتمندیه. ولی در اونجا که خب داستانش مفصل هست که حالا انشاءالله اگر فرصت بشه در برنامه های بعدی من اشاره می کنم که امیر المؤمنین سلام الله علیه رفت میدان عمرو بن عبدود و او را خلاصه با شمشیر و ذوالفقارش به درک واصل کرد و همین باعث شد که روحیه دشمنان اسلام که همه دست به دست هم داده بودند به عنوان برایشان جنگ احزاب مطرح بود، مشرکان مکه بودن، یهودی ها و غیره، همه منافقین دست به دست هم داده بودن تا کار اسلام را یکسره کنن، ولی با قتل و کشته شدن عمرو بن عبدود روحیه‌شون باخته شد، همه برگشته. در اونجا عبارت های برای شما عرض کنم متعددی آمده، تعابیر مختلف یا جای محسنی. مثلا در بعضی از جاها هست که دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، حاکم نیشابوری متوفای 405 میگه عمرو بن عبدود قتله علی بن ابی طالب مبارزتن. اون وقتی که علی بن ابی طالب او به مبارزه طلبید، هل من مبارز، گفت علی او را کشت. و این حدیث صحیح است ولی مسلم و بخاری او را نیاوردن. و له شاهد عجیب، این کشته شدن عمرو بن عبدود به دست علی یک حدیث عجیبی شاهدشه. بعد این روایت رو نقل میکنه که میگه قال رسول الله لمبارزة علی بن ابی طالب لعمرو بن عبدود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامه.
خیلی حرف عجیبیه،
خیلی عجیبیه. مبارزه علی بن ابی طالب و کشته شدن عمرو بن عبدود به دست علی، این افضل از اعمال امت من تا قیامته. خیلی عجیبه. مستدرک دوستان مراجعه کنن جلد 3 صفحه 32. همین تعبیر رو آقای خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 18 نقل میکنه. دیلمی در الفردوس به منصور الخطاب جلد 3 صفحه 455 نقل میکنه. ابن عساکرم در تاریخ دمشق جلد 50 صفحه 333 نقل. این یک تعبیر. تعبیر دیگری هم که هست که عزدالدین ایجی که از خلاصه فارسین میدان کلام اهل سنت متوفای 756 در رابطه با شجاعت امیر رو میخواد مطرح کنه، میگه تواتر مکافحته للحروب و لقاء الابطال و قتل اکابر الجاهلیه. این که علی بن ابی طالب در جنگ ها همیشه پیروز بود و قهرمانان را مقابله می کرد و بزرگان جاهلیت را به خاک می افکند، این متواتره. به طوری که پیغمبر فرمود لذربت علی خیر من عبادت تقلی. ضربت علی بن ابی طالب یعنی یک شمشیر علی بهتر از عبادت جن انسه. بعد شون میگه و تواتر و قائعه فی خیبر و غیره، در خیبر و غیر خیبر. این شجاعت بی بدیل علی بن ابی طالب چیه؟ متواتر هست. این هم در مواقف جلد 3 صفحه 628 و 637 این مطلب رو برای شما عرض کنم. جناب آقای عزیزالدین ایجی به عنوان یک متکلم به نام اهل سنت نقل میکنه و همچنین جناب تفتازانی میگه و ایزن هو اشجعهم، علی بن ابی طالب شجاع‌ترین صحابه بوده و کثرت جهاد علی در راه خدا و برای شما عرض کنم جلودار بودنش در غزوات مشهور، غنیتون عن البیان، اصلا احتیاجی به بیان نیست. ولذا پیغمبر اکرم درباره او گفت لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار و قال یوم الاحزاب لضربت علی خیر من عبادت الثقلین. ضربت علی بن ابی طالب در احزاب یا در خندق افضل از عبادت ثقلین هست. البته در منابع شیعه لا ماشاءالله آمده، ولی چون ما مبنامون بر این هست که از منابع شیعه نقل نکنیم، آنچه که در اینجا ملاک قضاوت هست نظر بزرگان و علمای بزرگ اهل سنت هست.
خیلی ممنون هستیم. ما تقریبا تو 5 دقیقه فرصت داریم به بخش اولمون که می‌خوایم در خدمت شما باشیم. من یک سوال دیگه هم هست که نمیدونم حالا تو 5 دقیقه از اتاری بتونید جواب بدید، ممنون شیم. بعدش که دیگه بریم سراغ بینندگان عزیزمون. دوستان عزیز توجه بفرمایید به این روایتی و این حدیثی رو که حضرت استاد درباره همین داره خندق فرمودن که واقعا حدیث عجیبی هست که حالا حضرت استاد قول دادن برای ما جلسات بعد کلش رو مفصل بیان بفرمایند که وقتی که اسلام در مقابل کفر رو وایساده و عمرو بن عبدود از خندق پریده اومده این طرف و رعب عجیبی در دل مسلمان‌ها ایجاد شده و پیغمبر داره خلاصه سوال میکنه که چه کسی میتونه بره با این آقا مبارزه بکنه و کسی جز از تعمید بلند نمیشه این کار رو بکنه و این هم در اون سن کمی که حضرت داشته و جوانی که بوده رفته و اون رو از پای در آورده و اسلام رو پیروز کرده و برگ برنده رو به اسلام تقدیم کرده و حالا جوری شده که هر چی ما چه جن و چه انس دارن عبادت میکنن تا روز قیامت اون ضربه حضرت علی علیه السلام از کارهای مسلمان ها برتر است دیگه. حالا باید سرشو دیگه حرف پیغمبره دیگه، نمیشه حرفی بزنیم دیگه. اون چیزی که پیغمبر گفته رو باید نگاه بکنیم که از تعمیر چی فهمدن. حاجا تو همین رابطه باز حضرت رسول درباره از تعمیر یه مطلبی رو فرموده، یک حدیثی هست که برز الایمان و کله للشرک کلهی هست که این قضیه چیه؟ این چه اتفاق افتاده به حضرت؟ آیا حضرت اینو فرموده؟ در کتب اهل سنت هم هست اینو برام بیان کنید. 5 دقیقه بیشتر فرصت نداره جواب.
در رابطه با خب محسن میشم یه مقدار در رابطه با شجاعت امیرالمومنین اشعیت مفصل ما صحبت بکنیم. علی به قول ما این توفیق نشه، ان شاء الله در جلسه بعدی ما مفصل به حول قوه الهی ان شاء الله به قید حیات ان شاء الله با بینندگان عزیزمون صحبت خواهیم کرد. شاید خیلی از عزیزان شیعت و اهل سنت ما هم خلاصه خیلی دوست دارن که از شجاعت امیرالمومنین سلام الله علیه حتی به عنوان خلیفه چهارم هم که باشه اونها دوست دارن این رو بشنون. و منم تلاش کردم آنچه که مربوط به این قضیه است از بزرگان همه جمع‌آوری بشه و مستدل و مستند هم باشه. همینطوری هر دنبیلی مثل ناقل فلعی چیزی آدم نگه. جناب آقای جاهز متوفای 255 هجریه. خب ایشون کتابی نوشته، اولین کتاب ضد شیعه کتاب العثمانیه هست. در اونجا خب خیلی مطالب زیادی نسبت به شیعه و نسبت به امیرالمومنین داره، ولی با همه این حال وقتی میاد به قضیه عمرو بن عبدود که میرسه میگه خلاصه فاحجم الناس كلهم عن لما علموا من بعثی و شدته. وقتی که عمرو بن عبد الله بن حلم مبارز طلبید، همه مردم خلاصه برگشتن و فرار کردن. حالا داستانش مفصل، ما خیلی زیاد تو زمینه نداریم، ولی شون خودش داره میگه با توجه به قدرت و توانمندی عمرو بن عبد الله تمام مردم خلاصه عقب نشینی کردن، کسی جرأت رفتن جلو نداشت. امیر المؤمنین فرمود که یا پیغمبر انا ابرز الی، من حاضرم به مبارزه او بروم. پیغمبر اکرم فرمود انه امر، یا علی این امرها، امر ابن عبد الله برابر هزار نفره ها. قال نعم و انا علی، منم علی هستم، اگر او امره منم علی هستم. فامره بالخروج الی، دستور داد که علی علیه السلام به مبارزه امر ابن عبد الله بره. فلما خرج، امیرالمومنین که حرکت کرد، فرمود برز الایمان کله الی الشرک کله، ایمان مجسد در برابر شرک مجسد برابری کرده، یعنی تمام ایمان در برابر کل کفر به مبارزه برخاست. یعنی علی ابن ابی طالب به عنوان ایمان مجسد و ایمان کامل، عمر ابن عبد الله به عنوان شرک مجسد و شرک کامل با هم برابری کردن. نمیدانم دیگه از این بهتر و از این زیباتر میشه بیان کرد. جناب ابن سمعون بغدادی متوفای 387 که ایشون هم باز میگه در بعضی از روایات آمده که ان علی رضی الله عنه لما بارز امرن، وقتی که علی ابن ابی طالب با عمرو بن عبد الله به مبارزه برخاست، پیغمبر اکرم فرمود الیوم، امروز، برز الایمان و کله لشرک کله، امروز تمامی ایمان در برابر تمامی کفر خلاصه با هم به مقابله برخواستن. امالی ابن سمون جلد اول صفحه 275 که جناب دمیری هم در حیات الحیوان جلد اول صفحه 387 نقل میکنه. البته مطلب در این زمینه زیاد دارم، ولی دیگه ظاهرا حضرت عالی فرمود 5 دقیقه بیشتر وقت نیست.
بله،
ان شاء الله الباقی هم در جلسات بعدی در خدمت جناب آقای محسنی، اولا در خدمت بینندگان عزیز، ثانیا ان شاء الله هستیم.
خیلی سپاسگزار هستیم و این مطالبی رو که استاد ما زحمت میکشن برای ما و جمع آوری میکنن با اتقان کامل و اونجوری هم خلاصه شست و رفته میارن با پاورپوینت هم خلاصه تقدیم شما بینندگان عزیز میکنم. واقعا تشکر داره. و اینجا آدم وقتی که حضرت استاد این حدیث رو بیان میفرمودن که برز الایمان و کلهو، آدم وقتی میبینه که حضرت امین به عنوان نماینده ایمان داره مطرح میشه در مقابل شرک و کفر، اینجا این حدیث رو هم باز تداعی میکنه که وقتی که حبش باعث میشه که بهش باشه و دشمنیش باعث نفاق میشه، این ایمانش هم اینجا مشخص میشه که الان ایمان مجسم حضرت امین علیه السلام هست که اونجا گفت که کسی مرا دوست نمیدارد مگر اینکه مؤمن هست و کسی مرا دشمن نمیدارد مگر اینکه منافق هست. این هم یه ارتباطی هست. آقا میتونیم بریم با این حدیثی که شما فرمودید. سپاسگزاری میکنیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. فرصتمون تمام شد. ان شاء الله بخش پایانی، بخشی است که صدای گرم شما عزیزان رو میشنویم، فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم خدمت شما عزیزان.
خدا عرض و سما از نور زیبا می کند، از فرش تا عرش بری پیمست بوقا می کند. گر او عمود خیمه کل جهان هستی است، با قامت رعنای خود این خیمه برپا می کند. روز قدیم بر روی سر قرآن و با صوت و آوای جلیل من کن تو مولا می کنم، من کن تو مولا می کنم. علی علی مولا، 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 علی. شمس و قمر را حالی از پرتو رویش بود، با حالی از روی خود پرتو هویدا می کند. باشد جمالش جلوه مرآت ذات لم یزد، با انعکاس نور حق دل را مصفا می کند، دل را مصفا می کند. ای آن که عیسی را پسر از جانب حق خواندی، گر می کند اعجاز او با نام اولیا می کند، با نام اولیا می کند. باشد ولایت چشمه دریای لطف سرمدی، گر او ملایی بگرد عالم مسیحا می کند، عالم مسیحا می کند. علی علی مولا، 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 علی.
خیلی ممنون هستیم و سپاسگزاری میکنیم از توجه شما به این برنامه و امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید انشالله. این بخش هم که تقدیم شما عزیزان میشه و تعلق به شما عزیزان داره. جناب آقای محمودی، حالا قبل از اینکه بیان خدمت ما سلام و عرض ادب داشته باشیم، تذکری رو خدمت همه بینندگان عزیز بدیم و اون اینکه چون بحث ما عمومی هست و همه عزیزان دارن استفاده میکنن، خواهش میکنیم که بحثا رو خیلی مختصر و مفید و چند دقیقه انشالله بیان روی خط و مطالبشون بفرمایید، هم که ما تعداد بیشتری از عزیزان رو بیان روی خط و صداشون رو بشنویم و همین که قابل استفاده برای همه باشه. حالا بعضی از دوستان میان مباحث شخصی رو مطرح میکنن که واقعا در شأن این برنامه و این جلسه نیست. ما خواهش میکنیم عزیزان توجه بکنید، سپاسگزاری میکنیم. جناب آقای محمودی از اهواز، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت
الله. علیکم السلام.
سوالی داشتم دیگه، مقدمات رو می‌ذارم کنار.
ممنون
استاد. ببینید، برای برجسته شدن توی جامعه تا نهایتاً رسیدن به رهبری جامعه یه مقدماتی لازم هست.
بله.
هر کجا که باشه تو طول تاریخ باید آدم یا یه موقعیت نظامی برتر، موقعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حتی اعتقادی، نسبی، علمی، تدبیر و امثال اینها رو داشته باشد.
بله.
ما در دوره بعد از نبی اکرم اگر فرض غلط رو بگیریم که صحابه با امیرالمومنین ارتباط خوبی نداشتن، اگر این فرض غلط رو قبول کنیم، ما میبینیم تو جامعه اون موقع یه جوری بگم، حتی اگر طلحه و زبیر مثلا انتخاب میشدن، میگفتیم خب اینا جنگاور بودن یا کسان دیگه ای که از لحاظ اعتقادی برتری داشتن.
بله.
چجوری این شرایط شکل گرفت؟ این آقایون که اصلا تو متن جامعه مذهبی اون موقع همچه برجستگی هایی نداشتند. حالا اگر بیایم علی ابن ابی طالب رو هم تو این مجموعه بذاریم، وقتی ما تاریخ رو مطالعه میکنیم، هم از شیعه هم از سنی، از اولین روزهای دعوت نبی اکرم که قوم خویش خودش رو دعوت کرد تا تلویحاً مولا علی رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد تا جریان خوم قدیم.
بله.
چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ این آقایون چجوری برجسته شدن؟ چجوری؟ اصلا چجوری آدم دور خود رو جمع کردن که تونستن بعد حالا ببخشید از برادران اهل سنت، من عذر میخوام ولی این یه کودتا بود. حالا نظرم رو دارم میگم، آقا من آدم دانشمندی نیستم که نظرم خیلی صاحب باشه، حالا چیزی که من خودم برداشت کردم.
بله.
چه اتفاقی افتاد که این شب کودتا یا کودتا شکل گرفت؟
بله، یه بخشش هم امشب از استاد فرمودن ها، دو تا از مقوله‌هاش گفته شد که بله. یکی به خاطر اینکه سنش خیلی کمه، جوان 32 سال مثلا.
خب حالا مولا علی رو بله،
یکی اینکه حالا چون خوبش نسبت به فامیل زیاده است، حالا دو تا مطلبی که کتب اهل سنت شده. ولی ما الان فعلا نمیخوام دیگه الان کاری رو بکنیم، ما داریم مقایسه میکنیم بین اینکه ما اگر میگوییم که حضرت امین علیه السلام به عنوان جانشین پیغمبر هست و این نسل از طرف خداوند هست و ما باید شرعمون دینمون رو از بعد از رسول خدا از حضرت امیر و اولادش بگیریم، اینها همه نسبت به کلامی است که از پیغمبر ما صادر شده و داریم مباحث عقلی مطرح میکنیم، میگیم علاوه بر که ما نقلی که داریم، روایاتی که داریم، آیاتی که داریم اینجوری هست، این هم از جهت عقلی هست که حضرت امیر این جایگاه رو داره در بین مردم و اینم نمونه هاش هست.
بله، حالا من میگم خیلی خلاصه داشتم میگفتم چون متن رو نوشته بودم ولی سعی کردم که وقت کمتر بگیرم. ببینید من خیلی عامیانه کوچه بازاری عرض میکنم، من حب مولا علی و فرزندانش رو برای چی دارم غیر از این است که دست من رو میگیرن قدم به قدم به هدف اصلی خلقت دارن من رو نزدیک میکنن.
بله.
من اگر در عزای اینها گریه میکنم، در شادی هاشون شادی میکنم، برای اینکه دارن به من کمکی میرسونن. خیلی عامیانه دارم عرض میکنم.
بله.
دارن من رو به سمت هدف خلقت میبرن جلو. حالا فرضاً بگیریم خلفا اصلا به حق، چه استفاده الان برای من دارن؟ حالا اون بحث قدیمی، یه فراز دعا.
بله.
یه فراز دعا از آقایون به من کسی معرفی کنه، یک جمله توحیدی از آقایون به من کسی یاد بده، یک قدم کوچیک من رو هدایت کنن به سمت خدا پرستی، یکتا پرستی. من هیچی تو اینا نمیبینم. حالا شما اصلا احمد رو فرض بگیرید که اصلا خلفا هم نباشن. خب بابا اینا هستن که دست من رو دارن میگیرن. بحث اخلاق بگیر، بحث نمیدونم تو همه مباحث، نمیخوام خیلی وقت بگیرم، لب رو بخونم خیلی زیاد میشه.
بحث سر این است که برادر بزرگوار، ما بارها هم گفتیم قضیه امیرالمومنین سلام الله علیه به قدری واضح و روشنه، البته برای کسی که دنبال حقیقت بگرده.
بله.
و ولی خب کسی که نمیخواد دنبال حقیقت بگرده، یعنی کسی که خودشو به خواب زده، هرچی هم شما میگید پاشو، نمیتونید بیدارش بکنید. و خب ما آمدیم ادله امامت امیرون از نظر قرآن، ما دیو 3 تا آیه رو مطرح کردیم. خب الان نزدیک 7 ماه 8 ماه ما خب داریم داد میزنیم که آقا شما بیایید در همین مورد، شما میگید امامت علی در قرآن، ما حاضریم با شما برای مناظره، چرا؟ خب فرار میکنن. خب همین فرار کردن اینها دلیل برای ما، کاری با اهل سنت نداریم، ولی این شبکه هایی که امروز دارن خودشون رو وکیل مدافع اهل سنت معرفی میکنن که هیچ ارتباطی به اهل سنت ندارن اینها. و البته اینم من خدمت بینندگان عزیز من عرض کنم، خب این شبکه های شیطانی و تکفیری که امروز از هر گونه اهانت به مقدسات شیعه، به مراجع ائمه علیهم السلام، به حضرت زهرا، به سید شهدا، به امام رضا سلام الله علیه دریغ نمی کنن.
بله.
من گمان میکنم یک سنی شما پیدا کنید که نسبت به اهل بیت محبت نداشته باشه، ما تا به حال ندیدیم در عمرمون یک سنی باشه محبت اهل بیت، یا به خودش اجازه بده برای شما مثلا کاریکاتور حضرت زهرا سلام الله علیه، دیگه نهایت وقاحت و بی‌حیایی اینها را میرسونه. خب ما در همین برنامه‌ای که آیت الله امام مکارم شیرازی هم داشتن، یکی از عزیزان اهل سنت اومد روی خط و گفت چرا برای شما اسلام اهل سنت ماهواره ندارن؟ حاجی مکارم فرمودن آقا شما بیایید اقدام بکنید، ما هم کمکتون میکنیم، از این بهتر. بنده هم بارها گفتم آقایان اهل سنت بیان میدان، نه این وهابی ها، نه سلفی ها،
نه اونهایی که برای شما عرض کنم دستشون در دست افسران امنیتی عربستان سعودی هست، اینها رو ما اهل سنت نمیدانیم. اونهایی که میاد و من ازل ممن ید و من دون رو تطبیق میکند بر شیعه و بر بطلان و حرمت توسل و متوسل رو مشرک میدانه، ما این رو اهل سنت نمیدانیم. خب این آقایان شما ببینید، مثلا جناب آقای امام موسی مجتهدی مگه سنی نبود؟ خب تو این شبکه‌هاشون یک کلمه ازش نام نبردن. چرا نام نبردن؟ برای اینکه میدانن اینا واقعا سنی واقعی هستن، اهل سنت واقعی هستن. اینا پشت پا به سلفی و سلفیگری و تکفیری زدن. ما آمادگی داریم، الان داریم عرض میکنیم تمام عزیزان اهل سنت، اهل سنت نه اونهایی که سلفی زده و وهابی زده هستن، بیان یک شبکی رو را بندازن. ما هم حاضریم از نظر تجربه‌ای که داریم در اختیارشون قرار بدیم که حداقل بابا مردم اهل سنت ایران بابا همین آقایان شافعی ها بدانن مذهب شافعی چیه، حنفی ها بدانن مذهب حنفی چیه، حالا مالکی هم ولی ما در ایران خیلی کم داریم. حداقل بیان اون دسته از علمای بزرگوار اهل سنت که سنی هستند و واقعا تمایل به طرف تکفیری ندارن، بیان واقعا اون اهل سنت واقعی رو معرفی کنن، ما حاضریم کمکشون بکنیم.
بله ممنون آقای محمودی، با شما خداحافظی میکنیم چون خیلی طولانی شد. خدا نگهدارتون باشه. خب جناب آقای وسوق از تهران، سلام و عرض ادب داریم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد بزرگوار حضرت آیت الله قزوینی. که همونطور که در تماس قبلی من عرض کردم به مصداق جمله نورانی من علمنی حرفن فقط سیرنی ربطا، حق بسیار گران و بزرگی برگردن امثال من دارن. و همچنین عرض ادب و سلام میکنم خدمت برادر مؤمن جناب آقای حجت الاسلام محسنی. من جناب آقای محسنی با اجازه استاد دو تا سوال دارم، اگه اجازه میفرمایید یکی یکی مجزا و مستقل مطرح کنم. خواهش میکنم. سوال اول من این هستش که متأسفانه در یکی از شبکه‌های شیطانی و اسلام ستیز که از لس آنجلس پخش میشه، اسم شبکه رو نمیبرم، یک شخص اسلام ستیز و شیعه ستیز که اصلا اسمش هم نمیبرم، اصلا ارزش نداره این آدم که اسمش تو شبکه مقدس ولایت برده بشه، این آدم در مورد الان حالا میگم خیلی‌ها شاید متوجه بشن کی رو دارم میگم، در مورد این ضربتی که مولامون امیرالمومنین به عمرو بن عبدالوهاب زد یک شبهه‌ای رو مطرح کرد که مثلا مولا امیرالمومنین این کار رو با خودعه و نیرنگ انجام داده العیاذ بالله زبان املاد، و بعد این آبدهانی که عمرو بن عبدالوهاب بر صورت مبارک حضرت امیرالمومنین انداخت به خاطر اون خودعه و نیرنگ بوده. این آقای که خودش رو خیلی ملی میدونه و اسلام شناس و همه جوره، فکر کنم با اینکه من معتقدم یه انسان شیعه ستیز اصلا نمیتونه ملی باشه چون تشیع با هویت ایرانی آمیخته شده و کسی که ضد شیعه ضد ایرانیه به نظر من. حالا بگذاریم از این مسئله. این آدم ادعا میکرد که تو تاریخ اینجور اومده که این بعد از اینکه امیرالمومنین رفت روبرو شد با این خبیث، به پشت اشاره کرد گفت تو قرار بود تنهایی بیای به جنگ من، این آدم ها کیه پشت سر دوردی؟ گفت کیا؟ گفت همینا که پشت سر. تا این برگشت این پای این آدم رو قوزه که پای این عمرو بن عبدالوهاب رو با شمشیر زد، بعد که رفت رو سینش نشست این عمرو بن عبدالوهاب بهش توف انداخت، ببخشید خدو انداخت به قول مولانا، و گفت تو خود نیرنگ کردی. امیرالمومنین فرمود که الحرب خوده، یه همچین چیزی رو این آدم گفت که من خیلی دلم شکست به عنوان یه بچه شیعه، دلم واقعا شکست از این جسارت که به آقا امیرالمومنین شد. گفتم که اولا این رو پاسخ بدن، آیا واقعا اصلا خوده جایزه به این شکل در جنگ، و آیا امیرالمومنین که پهلوان پهلوانانه یه همچی کاری کرده، من امیرالمومنین یه اسطوره است به نظر ما، اصلا همچی کاری کرده؟ این سوال اول منه، اگه استاد عزیز پاسخ بدن سوال دوم رو هم مطرح میکنم.
ببینید جناب آقای وسوق عزیز، برای شما عرض کنم اصلا من کاری به این تا مباحث ندارم. من یک جمله که حالا دیگه امشب ما نرسیدیم بگیم، شاید هفته آینده در این زمینه برای شما عرض کنم مفصل ما بحث کنیم. جناب استاد محمود عقاد که الان پروفسور هست، ایشون وقتی میاد به امیرالمومنین میرسه میگه یخرج الی مبارزی اطهار سر رأس و مبارزوه مقنعون یا مقنعون بالحدید. علی ابن ابی طالب شجاعتش ضرب المثل بود، با سر برهنه بدون کلاه خود وارد عرصه جنگ می شد. حریفان او غرق در آهنهای کلاه خود بودند. اِنَّهُ رَجُلٌ يُعْرَفْ مِنَ الْحَرْبِ شُجَاعَتُهَا وَلَكِنَّهُ لَا يُعْرَفْ خُدْعَتُهَا. این عبارت یک سنی درباره امیرالمؤمنین میگه مردی است که جنگ‌ها فقط شجاعت او را میشناسن ولی از نیرنگ او چیزی بیاد ندارن. یعنی این شهادت یک استاد سنی که الان دیگه محمود عقاد یکی از نیست که همه قبول دارن و از فارغ التحصیلان الازهر و یک شخصیت برجسته اهل سنته. و از اون طرفم برادر عزیزم، ما که هرچی گشتیم در منابع معتبر همین قضیهی که به صورت حضرت امیر سلام الله علیه آب انداخت، ما در هیچ منبع معتبر شیعه و سنی پیدا نکردیم. خود مرحوم مطهری هم در یکی از کتاباش دیدم ایشون میگه اصلا این ساخت پرداخته بعضی از این قصه پردازان خلاصه تاریخه. چهار تا پیرزنی اطراف کرسی زمستان نشسته بودن، هوا هم برفی بود، برای شما عرض کنم این لحاف هم کشیده بودن سرشون، یه مداری بخار کرده بود، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. آقا بله علی ابن ابی طالب چنین یه داستانی درست کردن. این داستان هم برای شما عرض کنم مولوی در برای شما عرض کنم اشعارش آورده و این به نظر ما هیچ گونه منبع صحیحی یعنی ما پیدا نکردیم. بنده که دارم عرض میکنم ما خیلی گشتیم که این قضیه را ما بتونیم یک مدرک معتبر که حداقل خودمون بتونیم 50% قانع بشیم، نه 60% 50% قانع بشیم. ما به هیچ وجه این رو اصلا همین قضیه از بیخ ریشه نداره. اون بابایی که میگفت دو تا دختران معاویه رو برای شما عرض کنم در صحرای مصر با خورد، گفت دختر نبود پسر بود، معاویه بود برای شما عرض کنم، یعقوب بود برای شما عرض کنم، روباه نبود گرد بود، قضیه از بیخ دروغ بود. این قضیه برادر بزرگوارم که این آقایان، البته این هم شما در نظر داشته باشید که یکی از این شبکه‌های تکفیری از این آقایان یه تعبیر قشنگی کردن. بعضی وقتا در روایت ما داریم شیطان یه کلمات قصاری داره، بعضی وقت از این کلمات قصار بعضی از این شیاطین ما استفاده کرد، گفت اینها صادرات غیر نفتی ایران هستن. خب این صادرات غیر نفتی یعنی در حقیقت وطن فروش هایی که دیدن در وطن اینها جایگاهی ندارند. اینها بعضی هاشون اونور آب برایشون در امارات اینا هستن، الان دارن توی ماهواره ها منم منم میگن، برای شما عرض کنم راست میگن، بیان وارد ایران میشن ببینن کمین بچه های کوچیک اینها را جوابشون رو میدن. بعضی هم دیگن اینجا هم جا ندارن، برای فرار کردن رفتن لس آنجلس و غیره. اینها نه خودشون آی وسوق جایگاهی دارن و نه سخنانشون ارزش علمی دارد. محفشاند نور و من عذر میخوام از بینندگان عزیز، محفشاند نور و سگ او او کند. امیر المؤمنین سلام الله علیه جایگاهش به قدری بالاست، دوست و دشمن جایگاه و مقام والای علی بن ابی طالب رو میشناسه. حالا یک آدم وطن فروشی صادرات غیر نفتی بیاد برایشون یک حرفی بخواد بزنه، اینه نباید به هیچ وجهی برای شما عرض کنم نادیده گرفت. اینا مأموریت دارن، آقا اینا پولهایی میگیرن برای اینکه بتونن مقدسات اسلامی یا مقدسات شیعه را به یک نوع زیر سوال ببرن.
خیلی ممنون آقای وسوق، سوال بعدیتون رو بفرمایید.
بله بله قربان، سوال بعدی. اولا خیلی خیلی ممنونم، با اینکه فعل معصوم برای ما حجت، اگه امیرالمومنین این کارو کرده بودن من میگفتم سمن و طاعت حتما درسته، ولی خیلی خوشحال شدم چون امیرالمومنین یک اسطوره واقعی هستن برای ما. بله. نه مثل اسطوره های یونان باستان که غیر واقعیان، امیرالمومنین اسطوره واقعیه. بله. واقعیت داشتن، یه اسطوره. بله. واقعی و دوست نداشتم امیرالمومنین ما چنین کاری کرده باشه. خیلی خوشحال شدم، دلم آروم شد که استاد اینو فهمه. اما سوال دوم من، پرسش دوم من اینه که من همین الانم اتفاقا از یه مجتهد بزرگواری که اگه اسم ببرم شما حتما میشناسید و احترام میکنید، ولی من اسم نمیبرم، که ساکن تهران، پرسیدم که حضرت زید بن علی قیامشون ایشون میگفتن از نظر اجماع علما معزون به امر ائمه اطهار نبوده، و اگرم حالا شهید اول امروز استاد ابوالقاسم میفرمودن تو برنامه تریبون آزاد که شهید اول گفتن ایشون از داشته، قول شهید اول یه جوری قول شاذ و نادر و خلاف اجماعه. آیا من نمیدونم، حالا این را هم توضیح بدید، آیا مثلا شیخ صدوق، اون استوانه های دین مذهب شیعه، شیخ صدوق علی ابن محمد ابن بابی قومی، یا شیخ کلینی، یا شیخ طائفه، شیخ طوسی، یا حالا یه مرحله پایین تر مثلا شیخ مفید علامه مجلسی، آیا اینها هم تاکید کردن بر معزوم بودن قیام حضرت زید یا نه؟
ببینید برادر بزرگوارم، ائمه علیهم السلام در یک عصری زندگی می‌کردند، جاسوسان مخصوصا زمان امام صادق سلام الله علیه، جاسوس‌ها در داخل جلسات امام صادق سلام الله علیه و در درون زندگی اینها نفوذ کرده بودند و اینها علناً مطالبی رو نمی‌توانستند بیان کنند، هم خودشون در خطر بودند هم شیعه ها در خطر بودند. و اگر چنانچه زید، ببینید یک دفعه یک اذن خاصه، یک دفعه اذن عامه، وقتی که امام صادق سلام الله علیه میگه و هر کس برایشان در برابر این حکومت ها قیام کند هزینه زن بچه شمل میپردازم، به صورت کلی یا در برابر حکام جائر، ما روایات متعدد داریم، آیات داریم در رابطه با این که در برابر ظالم باید قیام کرد. خود آقا امام حسین سلام الله علیه به صراحت که از این واضح‌تر، از این روشن‌تر چی میگه، برای شما عرض کنم، کشته شدن در راه مبارزه با حکام جور برایش اینی لا ارالموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. ما بخواهیم اون اذن عامی که از نبی مکرم، از امیر المؤمنین سلام الله علیه، کونو للظالم خصما وللمظلوم اونا ولا ترکنو الالذین ظلموا، ده ها آیه و روایت ما داریم در رابطه با مبارزه با ظلم و استبداد، اینها همه نشانگر اذن عامه. و اضافه بعد از این که حضرت زید برای شما عرض کنم میخواد قیام بکنه، روایاتی که بعضی از این جاهلها و نادانها میارن این که امام صادق سلام الله میگه آقا این نتیجه نداره، شما به اون نتیجه مطلوب نمیتونی برسی، این بحث نهی از این که آقا نرو قیام نکن، این قضایا نیست، آقا این نتیجه ندارد. ولی وقتی که حضرت زید شهید میشه و از امام سوال میکنن، امام برای ترحم میکنه، امام برای شما عرض کنم برای طلب رحمت میکنه و میگه امام اگر چنانچه زید خلاصه حکومت رو به دست می آورد و اهلش واگذار میکرد، اگر واقعا آقای زید برای شما عرض کنم معزون ولو به اذن العام نبود، منهی امام صادق بود، یعنی امام صادق گفته آقا نرو این رفته و شهید شده و کشته شده، اصلا معنا نداره امام برای کسی که رفته به دست خودش برخلاف دستور امام خودش به هلاکت انداخته برای طلب مغفرت بکنه. و این آقایان بحث معزون بودن رو با مشروع بودن نمیفهمن. اون آقایم که تو لس آنجلس نشسته، من اتفاقا بخشی از بحثهایی که داشتن با برادرمون جناب آقای حسینی، اولا آقای حسینی رفته، ما به هیچ وجه آقایان که میان اینجا به عنوان مجری یا کارشناس، ما نمیتونیم بگیم آقا شما حق ندارید در هیچ جا حرکتی داشته باشید، و ایشون به هیچ وجه از طرف شبکه نمایندگی نداشت، اون آقا مثل این که این آقا پهل آقا نماینده شبکه ولایت رو غلط کرده گفته نماینده شبکه ولایته، خب ایشون به عنوان یک مجری در اینجا هست، یه آدم فاضله، یه دانشجو هم هست، حوزه هم نخونده، ولی من نگاه کردم واقعا دیدم اون شیخ اینه برای شما عرض کنم یک بچه گنجش که در برابر عقاب اسیر شده باشه در دست این اسیر بود و شروع کرد یه هر فحشی بیشون میداد. نمیدونم بی حیا، نمیدونم شرم نداری، خب اگر حرف داری حرف ده بزن. این فحشا دلیل بر این هست که این آقا اصلا برای شما عرض کنم چیز نیست. و این آقایان بحث مشروعیت غیر از معزونیت اینا هنوز نمیدونه، همونطور که بین قذف و قذف نمیتونست تشخیص بده، بین معزون بودن و مشروع بودن این آقا نمیتونه تشخیص بده.
بله.
و این قضایا برادر بزرگوارم کار زید رضوان الله تعالی علیه مرضی ائمه علیهم السلام بوده و اینکه آیا نتیجه داشته یا نداشته، ائمه فرمودن آقا این قیام شما بی نتیجه بوده، ولی این که کارش مرضی امام بوده و امام برای او دعا کرده، عبارتی که برای شما عرض کنم مرحوم شیخ صدوق به عنوان عقیده شیعه درباره این مطرح میکنه، آقا بابا اینقدر این دوگلر را شما به کار بنداز، اگر واقعا معزون نبود خلاف دستور امام رفته بود، شیخ صدوق میاد میگه آقا روایاتی ما در این زمینه داریم، من بخشی را آوردم در اینجا، کار زید کار درستی بوده، امام برای او ترضی کرده. امام بیکار نیست که برای هر کسی ترضی بکنه. ترضی امام و ترحم امام یکی از ادله وثاقت بزرگان ما دانستن. ولذا این که جناب زید معزون به اذن عام بوده هیچ شک شبهی درش نیست و ادله اذن عام هم در جای خودش مطرحه. حالا انشاءالله اگر یک وقتی فرصت بشه اینها را انشاءالله ما مفصل در یک جلسه یا بنده خودم یا دوستانمون در رابطه با بحث تأسیس حکومت اسلامی در خلاص زمان غیبت و یا مبارزه با استبداد انشاءالله مفصل برای بینندگان عزیز به دور از گرایش سیاسی انشاءالله ما مطرح خواهیم کرد. جناب آقای
بله خیلی ممنون از جناب آقای حسینی هم که مجری توانمندی هست و الحمدلله خیلی خوب میتونستن جواب بدن، تشکر میکنیم. برصورت خودشون هم فرمودن، از هم فرمودن چون با اینکه حوزه دیده نیست و یک دانشجو هست، انصافا خیلی از پس بحث برمیاد و واقعا ازشون تشکر میکنیم. خب جناب آقای بوسوق با شما خداحافظی میکنیم، خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم. جناب آقا قادر از مشهد از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمتتون. اگه صدا بنده رو دارید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام خدمت حاج آقای قزوینی و آقای محسنی بزرگوار.
سلامت باشید، در خدمتیم.
بله، من قبل از اینکه حتما شروع کنم یه تشکر ویژه از حاج آقای قزوینی میکنم بابت اون نرم‌افزارا و واقعا میگم که اجرتون با الله متعال بنده رو واقعا شرمنده کردن.
خواهش میکنم عزیزم.
سلامت باشید.
کوچکترین چیزی بود تونستیم خدمت شما داشته باشیم.
برمان شما آج آقا. بله، بعد یه سوال دیگه داشتم آج آقا از شما.
بفرمایید.
و این خدمتون مطرح کنم، مثلا آج آقا شما وقتی الان بحث اشعیت حضرت علی کرم الله وجهه رو نقل میکردید، مثلا من وقتی میشنم از علمای شیعه، حالا بعضی از علما دیدم میگن مثلا از حضرت علی به زور بیاد گرفته شد، سن دستشو با تناب بستن، خدا شاهد من بهم فشار میاد، مثل اینکه مثلا پدر منو به زور جلوم چشمای من دستشو با تناب ببندن،
خب
به من فشار میاد واقعا. من میخوام ببینم این در منابع اهل سنت هم آمده یا نه. این یک سوال داشتم خدمت شما آقا. آقا این برادرم هم دوست داره تو کلام با شما هم کلام شه، اگر اجازه میدید یه دقیقه
شما
بگید.
برادر شما هم هستیم.
قربان. السلام علیکم.
سلام علیکم. اخویتون که آقا قادر بودن، شما؟
من ماهر هستم.
آقای ماهر.
بله. قادر و ماهر.
احسن. در خدمت آقا ماهر.
آقا قادر، من برنامه شما رو زیاد می‌بینم و برنامه‌تون رو خیلی دوست دارم. فقط می‌خواستم بگم در مورد این شبکه کلمه که تماس می‌گیره بعضی موقع، یعنی با هم گفتگو دارید، می‌خواستم بگم با هر کس در این شبکه مناظره نکنید.
بله.
فقط با ریاست شبکه اگر اومد مناظره کنید، با رئیسشون، نه هر کسی که اونجا مثلا عبدالکی هستن یا مثلا اونجا
کارشناس مواد مخدر
بله اونا با اونا مناظره نکنید.
بله
چون اونا چون نماینده اهل سنت نیستن، وهابی هستن.
احسن.
و حداقل با رئیس وهابی ها صحبت کنید.
دست شما در نکنه.
خواهش میکنم. آقا بعد یه سوال دیگه هم، یه بحث دیگه هم بود که حالا برادرم میگه زیاد صحبت نکن. گفتم حالا بذار این سوال هم انجام بده. آقا ما چند وقت پیش با شبکه کلمه تماس گرفتیم. چند نفر از این علمایی که داخلش چند نفر گنید حالا نام نمیبرم که در کشور ما هستن با این شبکه صحبت میکنن. بعد من تماس گرفتم یه آقایی بودن، آقای چاقی هستن، چورشلیه اسمشون نمیدم چیه، برای اون ایشون بودن که من باهاش صحبت کردم. گفتم گفت نظر شما در مورد این کارشناسی که مثلا امام جمعه ما هستن در علمای اهل سنت نظر شما؟ گفتم ایشون نوع علم جز به علمای اهل سنتی که ما قبولش شوشون نیستن. ایشون دوست دارن که فقط پشت دوربین باشن و مطرح بشن در این شبکه. و منم همین الان بهش میگم اگه خیلی دوست دارید تلویزیون نشونت بده مطرح بشی، خب بیا شبکه ولایت. چرا میری با شبکه خارج از کشور صحبت میکنی؟ چرا میری اونجا بر علیه ایران صحبت میکنی؟ من بخواهی همینو میخواستم همینجا بهش بگم و از شما تشکر کنم.
بله خیلی ممنون جناب آقای، با شما خداحافظی میکنید و آقا قادرم که عقبی شما هستم خداحافظی میکنید. ممنونیم که روی خط اومدید. خب آقا من بیننده بعدی رو بگیرم تازه تیز سوال بقیه رو اومده میفرمایید. خب جوابشونو جناب آقا محمد از چابهار اگر صدای بنده رو دارید از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمت.
علیکم السلام. منم سلام دارم در خدمت شما و حاجی آقا غزنینی.
علیکم السلام جناب آقا محمد، در خدمتتون هستیم.
من می‌خواستم به حجت آیت الله غزنینی بگم که روایتی که در مورد فضیلت حضرت علی رضی الله عنه بیان کردید از دیدگاه اهل سنت شکی در این نیست که حضرت علی رضی الله تعالی عنه دارای همچین فضائلی هست و بوده و در تمام کتاب حتی در کتاب‌های فقه اهل سنت یعنی این فضیلت وجود داره. به خصوص امام نسائی که یکی از
کتاب خصائص داره. بله
بله امام نسائی که صاحب کتاب سنن نسائی هست که به خاطر مناقب علی، به خاطر این که از فضائل علی دفاع کردن، به همین خاطر شهید شدن.
بله.
البته خیلی از افراد کمی هستن که این نظر دارن نفی بلد شدن، ولی بیشتر افراد این نظر دارن که جناب آقای نسائی شهید شدن در این راه که به خاطر این که فضائل حضرت علی را بیان کردن. در این شکی نیست، ولی منظورم اینه که مناقی نیست که ما فضائل حضرت علی را دیدیم و بقیه را به بزدلی و به این چیزا یعنی تهمت بزنیم، بهشون بگیم که اونا بزدل بوده، حضرت علی شجاع بوده، بقیه شجاع نبوده. یعنی این چیز نفس نمیشه که شجاعت را از بقیه نفی کنیم.
اب نداره آقا محمد، من یک سوالی از شما میپرسم.
بله در خدمت.
اتفاقا من یادم اومد یک قضیه با حاج آقا بودیم خدمتشون 7-8 سال پیش بود فکر میکنم، یکی از برادران اهل سنت هم همین سوالو کردن. توی جمعی بودیم که در 15 تا از این برادران اهل سنت بودن. بحث خیلی جالبی بود، خیلی هم بی‌پرده صحبت میشد. یک مقداری تندتر از شما اون سوال کرد که چرا شما برای حضرت امیر این همه جایگاه قائلید و میگید ایشون اشتر و ناس بوده چی و چی و چی و چی، ولی برای دیگر صحابه مخصوصا مثلا خلیفه اول، خلیفه دوم و خلیفه سوم هیچ جایگاه قائل نیستید و هیچ بحث شجاعتی نمی‌کنید، فضیلتی نمی‌کنید. حضرت استاد پاسخ قشنگی دادن. من به نظرم این پاسخ رو بگم شاید برای شما جواب کافی باشه.
منظورم اینه که شجاعت اونا رو نفی کردن.
خب من همینو میخوام بگم. اجازه بدید نگاه کنید حرفم تموم بشه، کلام منعقد بشه، شما خودتون برید پیگیری بکنید ببینم همچین چیزی هست یا نیست. حضرت استاد پاسخ دادن، بهشون گفتن که ما گشتیم تو کتاب‌های اهل سنت چیزی رو پیدا نکردیم، اگه شما بزرگواری کنید برای ما پیدا بکنید. حتی تعبیر به کار بردن دیگه، رو نمیشه این تعبیر رو من اینجا عرض بکنم، شاید قبلا گفته باشم، اگر شما پیدا کردید از کتاب‌ها فضائل رو بیارید به ما بگید. حتی حاج آقا اونجا فرمودن من هم مثل شما اهل سنت میشم اگه برای من آوردید.
نه بحث اهل سنت شدن نیست.
نه نه میخوام بگم یه تحدی شد تو این قضیه.
آقای محمد، آقای عزیز، ما آقای محمد آقای بزرگوار، ببینید ما در رابطه با
اعلمیت امیرالمؤمنین از کتب اهل سنت آوردیم، در کنارش هم از کتب شیعه نیاوردیم، از مثل ابن قیم جوزیه که از استوانه های علمی اهل سنت، از ابن حزم اندلسی 40-50 مورد از عدم آگاهی خلیفه به ضروری ترین مسائل رو هم کنار هم گذاشتیم. و حتی ما یک روایتی که فرض بفرمایید 4 سوالی بکنن اینها جواب بدن ما پیدا نکردیم. در رابطه با شجاعت ما این هفته شروع کردیم محمد آقای عزیز، هفته آینده هم از شجاعت امیرالمؤمنین در جنگ ها و غیره آوردیم. من از شما یه خواهشی میتونم داشته باشم، به عنوان یه برادر کوچک از شما بزرگواری کنید از کتابهای عزیزان اهل سنت، ولو با روایت ضعیف هم باشه، ما روایت نمیگه معتبر باشه.
بله.
در طول این 23 سال شما معتقدید که آقای ابوبکر جزی کسانی بود که اول به پیغمبر اسلام آورد، آقای عمر مثلا سال 9 یا 10 ولی حداقلش 13 سال با پیغمبر بوده. شما بفرمایید در طول این 13 سالی که یا 11 سالی که با پیغمبر اکرم بودن در جنگه ها یک مورد برای ما بیارید این دو نفر که از مقدسات اهل سنت، نماد اهل سنتن، در جنگه ها یکی از کفار را کشته باشن، یکی از مشرکین را کشته باشن، یکی از یهودی ها منافقین را کشته باشن. اگر بزرگواری کنید برای ما بیارید، ما از دور پیشانی جناب عالی را میبوسیم و برای شما عرض کنم همون قضیه را هم اینجا ما مفصل چه کار میکنیم؟ مطرح میکنیم برادر بزرگوار. دیگه از این بهتر
درسته.
شما خیلی بزرگواری کنید بیارید عزیز دل من،
کمک ما بکنید.
بله کمک ما بکنید.
بله بزرگان اهل سنت به این خاطر در زمان بنی امیه و بنی عباس چون بیشترین اتهاماتی که به حضرت علی میزدن یک گروهی بودن ناصری که مخالف حضرت علی بودن و علمای اهل سنت بیشتر روی جمع‌آوری فضائل حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی کوشش و تلاش بیشتری کردن در این زمینه، تلاش بیشتری در این چکی نیست که چون میخواستن دهن مخالفین حضرت علی را ببندن و فضیلت دال بر خلافت نمیشه که کسی فضائل بیشتر بیان شده حتما باید لیاقت خلافت را داره. من اینجا سوالی دارم از شما که ما میگیم که خلافت از جانب خدا است، یعنی امامت، شما میگه امامت، ما میگیم خلافت.
خب امامت از جانب خدا.
آقای محمد آقا این سوالی که من از حضرت عالی کردم اینی بزرگواری کنید، اینم بر به یک جایی ما برسیم. ولی من برای شما عرض کنم از جناب آقای عبدالکریم خطیب، عبدالکریم خطیب از اساتید دانشگاه الازهر مصره و کتابهای متعددی هم داره. کتابی داره به نام عمر ابن الخطاب، در صفحه 186 ایشون وقتی به شرح حال خلیفه اول میرسه این تعبیر رو داره آیه محمد آقای بزرگوار، فابو بکر لم یعرف عنه انه کان ذا مکانت معروفت فی مواقع القتال. ما به هیچ وجهی هیچ اثری که آقای ابوبکر در جنگها تأثیرگذار بوده، دارای جایگاهی بوده پیدا نکردیم. آقای عبدالکریم خطیب از علمای 700-800 سال قبل نیست، از علمای معاصره. تمام منابع شیعه سنی هم دستشه، ملاحظه می‌فرمایید. این از اینش، از علمای معاصر، از علمای متقدم جناب آقای اسکافی. اسکافی الان برای شما عرض کنم سال وفاتش تو ذهنم نیست، حول و حوش 400 خردی بعد از زمان اوسیز بوده، جاهز بوده، جاهز که العثمانیه را نوشت، اول کسی که ردیه نوشت اسکافی بود. حالا اگر من وفاتشم گیر بیارم خدمتتون نردونم، از اعیان قرن سوم و چهارمه. ایشون وقتی به آقای ابوبکر میرسه میگه لم یرم به سهم قط، در جنگها آقای ابوبکر یک تیری ننداخته، ولا سل سیفن، شمشیری هم نکشیده، ولا عراق دمن، خونی هم نریخته. شما شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو ملاحظه بفرمایید، جلد 13 صفحه 293 اون عبارتی هم که عرض کردم از جناب عبدالکریم خطیب کتابیست به نام عمر بن الخطاب صفحه 186 در مصر هم چاپ شده سال 1961 تقریبا نزدیک 70 سال قبل 60 سال قبل هم این کتاب چاپ شده. حالا اگر حضرت عالی آقایی کنید برای جلسه بعد و ما به دوستان میگیم همون اولین بار هم حضرت عالی رو وصف بکنن، ارزم ما نمیگیم نیست ها، میگیم ما پیدا نکردیم. شما اگر بزرگواری کنید در رابطه با بحث برای شما عرض کنم شجاعت این دو کسی که مقدس است در نزد شما در زمان رسول اکرم، یک مورد دو مورد برای شما عرض کنم بیان کنید، هم ما استفاده میکنیم محمد آقای بزرگوار، هم بینندگان عزیز ما شیعه و سنی هم استفاده میکنن. البته حدود 10 سال قبل هم در شبکه المستقله میان آقای دکتر تیجانی و آقای دکتر ابو زهرا اینا با وهابی ها بحث شد برای عثمان الخمیس و عبدالرحمن دمشقیه و غیره. اونجا هم شیعه ها تحدی کردن که آقا یک مورد بیارید در رابطه با این که مثلا جناب خلیفه اول در این 23 سال مثلا یک خونی از دماغی که از مشرکین کفار ریخته باشه اونا هم نتونستن بیارن. حالا شاید اونا ارزه نداشتن، نتونستن یا منابع تحقیقی در اختیارشون نبود. حضرت عالی که خوب الان تمام این نرم افزارها رو در اختیار دارید و با علمای بزرگوار اهل سنت هم مرتبط هستید، اگر این رو برای ما برای هفته آینده بیارید ما استفاده میکنیم. محمد آقا
خب با محمد
استاد الان من بنده دانشجو هستم، امتحانم نزدیکم پایان ترم بنده ساعت 7
حالا آخر ترم پایان ترم مثلا 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه فرصت هست.
شما تا آخر سال هم آقای محمد آقا عزیز شما واقعا جوان مؤدبی هستید، ما واقعا تشکر میکنیم از شما و این ادبتون رو ما واقعا تبریک میگیم به حضرت عالی. لذا شما خیلی از عزیزان اهل سنت ما اینطور مؤدبانه حرف میزنن.
آقا مطلب جالب دیگه هم فرمودن آقا محمد، گفتن که ما خلافت رو الهی میدونیم.
هستم لمعه را میخونم اصول فقه مظفر و
احسن.
آقا محمد مطلب خوبی دیگه هم فرمودید، حالا انشالله برای جلسات بعد بیاید با هم صحبت کنیم. بحث اینه که شما فرمودید ما به امامت اعتقاد داریم، شما به خلافت و شما هم خلافت رو از طرف خداوند یعنی نصب الهی میدونید. اینم مطلب خوب بود. اگه
خلافت نصب الهی نمیدونیم،
فرمودید از طرف خداست.
هیچ اهل سنتی هم چنین اعتقادی نداره و نداشته.
نه شما فرمودید خلافت رو ما از طرف خدا میدونیم. همین.
نه من اگر شاید اشتباه لفظی بوده من عذر میخوام از همه.
خب خیلی خوب ممنونم
که بنده همچین اعتقادی نداشتم و نخواهم داشت.
آه بله. خب برای اون جدید بود، جالب بود، ما گفتیم شاید باشه.
از جانب خداوند متعال نیست. شما من پرسیدم شما میگی خلافت، ما میگیم همین لفظ رو میخواستم امامت و خلافت جا به جا کنم، وگرنه من از جانب خدا نم. من میخواستم بگم که برادران اهل تشیع و اعتقاد دارم که بله. امامت از جانب خداوند متعال است. من در این زمینه
خیلی ممنونیم جناب آقا محمد.
ما جلسه آینده چون دیگه وقت اونچنانی هم نداریم، جلسه آینده تشریف بردین سوالتون رو مطرح بفرمایید، یا اگر شب جمعه که ما ویژه برنامه امامت و ولایت داریم اگر فرصت داشتید برای بیننده برنامه بودید بیایید روی خط سوالتون رو مطرح کنید، ما انشاءالله از محضرتون استفاده میکنید.
آقا بحثی رو که آقای چیزم سوال کرده بودن بفرمایید، اگه فرصت بشه تو این 5-6 دقیقه آخر قادر بشه که من واقعا بله ما فکر نمی کنم که حضرت امیر با اون شجاعتی که داشتن بخواد با زور ازش خلاصه بیعت گرفته باشن.
آقا قادر بزرگوار ببینید شجاعت معناش این نیست که در همه جا انسان بزنه داغون کنه. خب ما معتقدیم شیعه و سنی پیغمبر اکرم از امیر المؤمنین شجاعتر بوده. خود امیر المؤمنین هم میگه در جنگه ها وقتی عرصه بر ما تنگ میشد به پیغمبر پناه میبردیم. برای پیغمبر اکرمی که آمده مدینه دیگه فرصت فکر کردن هم بر کفار قریش نداده. خلاصه تدارک جنگ و دفاع و برای شما عرض کنم این همین رسول اکرم با این شجاعتش در مکه دارد میبیند بلال رو شکنجه میکنن، عمار رو شکنجه میکنن، سمیه را شکنجه میکنن، برای شما عرض کنم یاسر را شکنجه میکنن. اصلا کوچکترین دفاعی انجام نمیده. پس دلیل بر این است که پیغمبر اکرم شجاع نبوده. ببینید شجاعت این هست که انسان فکر کنه که آیا اگر اقدام کرد در این زمینه نتیجه چه خواهد شد. خب پیغمبر اکرم بخواد برای بنا نیست که پیغمبر اکرم با معجزه کار رو جلو ببره. چون اگر بنا باشه با معجزه کار جلو بره، ولو شاء الله لامن من فی الارض جمیعا، اگر خدا اراده کند تمام مردم روی زمین مؤمن متدین با تقوا خواهند شد. این نیست، به صورت طبیعی پیغمبر اکرم مادامی که نیرو نداشت در برابر مشرکین نیستاد، نیرو پیدا کرد اومد قیام کرد. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم خودش در نهج البلاغه در جاهای دیگر داره، اگر من نیرو داشتم در برابر کسانی که حق مسلم من قصد کردن می ایستادم. این در اون شک شبهی نیست. ولی این که فرمودید آیا این در منابع اهل سنتم آمده یا نه، برادر بزرگم من چند تا آدرس خدمت حضرت عالی میدم برای شما عرض کنم. معاویه نامه ای می نویسد به امیر المؤمنین سلام الله علیه. در اون نامه میگه که کنت تقاد کما یقاد الجمل المخشوش، یا علی تو را مثل شتر مهار کرده کشان کشان بردن مسجد برای بیعت. امیر المؤمنین جواب میده به معاویه، یا معاویه به من نوشته بودی اینی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش، همونطوری که شتر مهار شده را کشان کشان میبرن منم کشان کشان بردن مسجد حتی عبایه تا اینکه بیعت کنم. بعد امیر المؤمنین میفرماد ولامر الله لقد اردت ان تدم فمدحت، معاویه با این کارت خاصی از من مذمت کنی ولی در حقیقت مدح من کردی. و ان تفزع فافتزحت، خواستی من رو رسوا کنی خودت رسوا شدی. و ما علی المسلم من غزازت فی ان یکون مظلوما، این که یک انسانی مظلوم واقع می شود باکی بر اون نیست، وای بر اون کسانی که ظلم کردن، اون کسانی که مرا کشان کشان به مسجد بردن، عیب مال اونهاست نه منی که کشان کشان برده شدم. خب این رو در نهج البلاغه آقا بسوق واسق بزرگ واسق بود دیگه،
قادر
در نامه 28 نهج البلاغه آمده. ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 15 صفحه 183 آورده. از علمای اهل سنت جناب آقای نویری کتابی داره به نام نهایت العرب، ایشون متوفای 737 هجریه، در جلد 7 صفحه 236 کشان کشان بردن علی را به مسجد آورده. جناب آقای قلقشندی از علمای بزرگ اهل سنته، متوفای 821 هست، کتابی داره به نام صبح الاعشا جلد اول صفحه 286 برای شما عرض کنم آورده. و همچنین آقای جوهری در از سقیفه و فدک صفحه 73 میگه ثم اخرجهم بتلاوی بهم، علی ابن ابی طالب را این عباش را به گردنش پیچاندند، یساقون سوقا عنیفا، کشان کشان به زور بردن مسجد برای شما عرض کنم حتی با یو ابوبکر، تا اینکه با ابوبکر برای شما عرض کنم بیعت کنه. بلازوری از علمای بزرگ اهل سنته در کتاب انساب الاشراف جلد اول صفحه 587 میگه برای شما عرض کنم آقای ابوبکر دستور داد برای شما عرض کنم به عمر ابن الخطاب، گفت ائتنی بهی به اعنف الانف، با بدترین وجه علی ابن ابی طالب رو برای شما عرض کنم بیارید مسجد. این انساب الاشراف جلد اول صفحه 587. خب اینها مباحثی است که برادر بزرگوارم شما الامام و سیاسی ابن قتیبه دینوری برای صفحه 31 رو ببینید، اعلام النساء رو برای شما عرض کنم جلد 4 صفحه 114 رو ببینید. ببینید این مباحثی است که برای شما عرض کنم مفصل در کتاب‌های عزیزان اهل سنت هم آمده. این طوری نیست که برای شما عرض کنم فقط در کتب شیعه آمده باشد. حالا من در اینجا حرف زیاد دارم و جای محسن اشاره میکنم که وقت پایانی و وقت دعا هست.
بله خیلی ممنون هستیم دیگه. حسن ختام برنامه دعای از خواهش
میکنم. خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی امیر المؤمنین سلام الله علیه فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روان ما. خدا به آبروی امیر المؤمنین حوائج ما، حوائج عزیزان دستن در کار شبکه جهانی ولایت و حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، با آبروی امیرالمومنین حوائج همه و همه را برآورده نما. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. دعاهای ما را به اجابت مقرون نما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد که با بیانات شیرین و شیواشون خلاصه استفاده کردیم و انشاءالله شما عزیزان هم بهره برده باشید. ممنون و سپاسگزاری مجددن که تا این لحظه همراه ما بودید. از شما بینندگان عزیز و از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن سپاسگزاری میکنیم. فراموشون نشود در ماه رجب المرجب هستیم و دعا و استغفار و انابه و همینجوری که در همین دعاهای این ماه هم هست که لکل مسئلت من که سمعون حاضرون و جوابون عتید، برای هر سوال و درخواستی از طرف خداوند گوش شنوا و جوابی هست و ما در پایان این مباحثمون و در همه حالاتمون عرض بکنیم اللهم عجل لولی یکل فرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مواسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوع بدین حبل المتین ای جان جانان، دین و یقین ها الحق واليقين أي روح ريحان حيدر أمير المؤمنين يا شاه مردان مولا إمام المتقين أي شير يزدان حيدر أمير المؤمنين يا شاه مردان مولا إمام المتقين أي شير يزدان